أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد مقدمه سوم عرض کردیم آقای آخوند فرمودند که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست و شاهد اون را عناوین و اوصافی که در مورد خداوند به کار می رود قرار دادند که خداوند با عنوان عالم و مرید و مغنی و قادر و امثال اینها توصیف می شود، اما در این حال معنون که ذات حق تعالی باشد متعدد نمی شود. این شاهد بر این است که تعدد العنوان لا یستلزم تعدد المعنون. عرض کردیم محقق اصفهانی به این مقدمه اشکال کرده در کلیتش نه در اصلش، یعنی فرموده این به طور موجبه کلیه ثابت نیست، چون گاهی از اوقات دلیل و برهان قائم میشه بر این که شیء واحد نمیتواند دو عنوان داشته باشه. شیء واحد محال است مطابق دو مفهوم باشد، ولی گاهی از اوقات برهان بر استحاله کون شیء الواحد مطابقا للعنوانین نداریم، لذا لا یمتنع که شیء واحد مطابق برای دو مفهوم باشد. مثال قسم اول رو به دو مفهوم علت و معلول زدند، یعنی میگن چون دو مفهوم علت و معلول متقابلینند نمیشه شیء واحد من جهت واحده هم مطابق و معنون برای مفهوم و عنوان علت باشه و هم مطابق و معنون برای عنوان و مفهوم معلول. بله، شیء واحد من جهتن میتواند علت باشد و من جهتن اخرى میتواند معلول باشه، ولی بحث در اینه فی آن واحد من جهتن واحده شیء واحد هم عنوان علت بر او منطبق بشود هم عنوان معلول. این محاله. چرا؟ چون اصلا این دو عنوان و دو مفهوم متقابلینند و نمیشه شیء واحد فی آن واحد معنون به دو عنوان و دو مفهوم متقابل بشه. قسم دوم اون چیزی است که ما دلیل بر استحاله تعدد مفهوم و عنوان و اینکه بر شیء واحد اطلاق بشن نداریم، یعنی ممتنع نیست، محال نیست که شیء واحد مطابق برای دو مفهوم باشه. اون وقت می‌فرماید این قسم از مفاهیم، این قسم از عناوین خودش بر دو قسمه: تارتن مبدأ این عناوین و مفاهیم در مرتبه ذات شیء است. این عناوین از خود ذات استخراج میشه، مبدأش خود ذاته. در این مورد خب ما دو عنوان، سه عنوان، بالاخره عناوین متعددی رو که از ذات استخراج میکنیم، هیچ اشکالی ندارد که ذات واحد باشه اما در عین حال مبدأ برای چند عنوان. اینجا تعدد العنوان لا یستلزم تعدد المعنون، مثل عناوینی که منطبق می شود بر ذات باری تعالی، علم و قدرت و وجوب وجود و انا، همه اوصافی که بر خداوند اطلاق میشه، اینها عناوینی هستند که از مرتبه ذات اخذ شدند. مبدأ اینها خود ذاته، لذا اینجا با این که میتوان چند عنوان را به ذات، به ذات واحد اطلاق کرد، اما این تعدد موجب تعدد ذات نمیشه. تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه. اما قسم دوم اون عناوین و مفاهیمی است که در از مرتبه متأخر از ذات اخذ میشوند، به عبارت دیگر مبدأشون خود ذات نیست، از یک مرتبه متأخر از ذات، یا به تعبیر دیگر از یک وجود مغایر با خود ذات اخذ میشوند. این عناوین عناوینی هستند که بر شیء منطبق میشن اما لا به لحاظ ذاته، بلکه به لحاظ عروض یک عرضی بر اونها پیدا میشن و بر اون شیء اطلاق میشوند. مثل این که یه جسمی که سفیدی برش عارض شده، شما عنوان ابیض برش اطلاق میکنید. خب عنوان ابیض از ذات جسم اخذ نشده، مبدأ این عنوان ذات جسم نیست، به خلاف علیم که از ذات حق تعالی اخذ شده و بر ذات اطلاق شده. شما عنوان ابیض را از چی انتزاع میکنید و اخذ میکنید؟ مبدأش چیه؟ مبدأش خود ذات نیست، بلکه وقتی میبینید سفیدی
بر این جسم عارض شد، به سبب عروض یک عرضی بر اون، عنوان ابیض اخذ میشه. پس مبدأ عنوان ابیض چیه؟ یک عرضی است که متأخر از ذاته. عرض متأخر از جوهره، به ذات مربوط نیست. عرض چیزی است که بر ذات و بر موضوع عارض می شود، پس میشه یک مرحله متأخر از ذات. شما عنوان ابیض را از مبدأ بیاض که عارض بر جسم شده اخذ می کنید. خب حالا در این قسم از موارد اینجور نیست که تعدد العنوان لا یستلزم تعدد المعنون. اصل سخن محقق اصفهانی اینجاست که این عناوین متعدده نه مستلزم وحدت معنونه، نه مستلزم کثرتش. پس اون کلیتی که از نظر محقق اصفهانی محل اشکال همینجاست. میگه این که آقای آخوند فرموده تعدد العنوان لا یستلزم تعدد المعنون، ما این حرف را به طور کلی و مطلق نمیتوانیم بپذیریم، چون در یک قسم از عناوین و مفاهیم که اصلا امکان تعدد در خود عناوین وجود نداره، اصلا اونجا یه قسم از عناوینن که قابلیت تعدد ندارن، مثل عناوین متقابله، مفاهیم متقابل مثل علت، علیت و معلولیت، اصلا اینا با هم قابل جمع نیست. لذا این که بگیم شیء واحد میتواند عرض به حضور شما معنون برای دو عنوان باشه، این اصلا محاله. در مورد بعضی از امور محال، اصلا تعدد عنوان محاله. جاهایی که تعدد عنوان محال نیست، یک قسمش که در مورد حق تعالی است که مثلا از حالا غیر حق تعالی هم هست، اون اموری که عنوان از خود ذات اخذ شده، اونجا تعدد العنوان لا یستلزم تعدد العنوان. اما اون مواردی که عناوین متعدد از مرحله متأخر از ذات اخذ بشه، اشکالی نداره، مانعی نداره، و اینطور نیست که بگیم حتما در اینجا هم یک معنون وجود داره، نه، اینجا میتونه چند تا معنون باشه. این عرض به حضور شما سخن مرحوم محقق اصفهانی و اشکالی که با آقای آخوند دارن. نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 274. خب اینجا نسبت به این مقدمه ملاحظه فرمودید محقق اصفهانی این اشکال رو به عرض به حضور شما آقای آخوند کردن. در مورد قسم اول که می فرماید محال است شیء واحد مطابق برای دو مفهوم باشه، خب اینجا به نظر میرسه که عناوین متعدد
اگر بر شیء به اعتبارات مختلف اطلاق بشوند، این منعی نسبت به اون وجود نداره. همطور که دیروزم عرض کردم، خب شیء اباحه، بله، در آن واحد و همزمان نمیتونه هم عنوان علت بر اون منطبق بشه هم عنوان معلول. ولی اگر جهتش متفاوت باشه، اشکالی در تعدد وجود نداره. حالا ممکنه بگیم خب اگر بگیم جهات مختلفه، این دیگه از موضوع بحث ما خارج میشه. بالاخره ما وقتی در مثلا صلات در دار قصبی داریم بحث میکنیم، میگیم موجود واحده. خب موجود واحد درسته، این یک حقیقته، یک وجود خارجیه، ولی من جهت عنوان صلات برش منطبقه، من جهت عنوان قصد. خب اینجام چه اشکال داره؟ همین شیء واحد، همین آتش، همین به اصطلاح حرارت یه حقیقته، این خودش معلول چیزی به نام آتشه و علت برای مثلا خشک کردن یا سوزاندن. حرارت هم معلول است هم علت. معلول آتشه، علت جف و خشک کردنه. یه حقیقت هم بیشتر نیست. اگه من حیث و قابلیتهی اون رو در نظر بگیریم میشه معلول، من حیث و فاعلیتهی در نظر بگیریم میشه علت. بالاخره این عناوین ولو متقابل هم باشند، اما چون به هر حال جهاتشون متفاوته، اشکالی نداره که متعدد بشوند. اما راجع به قسم دوم، یعنی اونهایی که لا یمتنع او که دارای عناوین متعدد باشند، خب ایشون فرمود تارتن مبدأ این عناوین و مفاهیم متعدده مرتبه ذات و اخرى مبدأشون مرحله ای متأخر از ذات. خب سؤال اینه که این که میگوید مرتبه ذات یا مرتبه متأخر از ذات، این در مورد خداوند تبارک و تعالی ما میگیم همه این عناوین از مرتبه ذات اخذ شده، این مفاهیم همه از مرتبه ذات اخذ شده، اما آیا این تعددی که ما درباره این عناوین فرض کردیم، میگیم علیم، میگیم قادر، میگیم حکیم، عرض به حضور شما، آیا اینها بالاخره از وجود خارجی ذات انتزاع شدن یا نه؟ خب قهرن ایشون میگه بله، اینا از خود ذات استخراج شدن، در اینم بحثی نیست که اینجا هیچ امتناعی ندارد که این عناوین از خود ذات استخراج بشوند، اما بحث اینه که آیا واقعا منظور محقق خراسانی اینه که مثلا اینجا خود تعدد عنوان باعث تعدد در وجود خارجی میشه؟ به عبارت دیگر آقای آخوند اگر منظورش این باشه که فرد واحد لا یتعدد به تعدد العناوین، کما این که در مورد خدا اینطوریه، یک فرده، اما این عناوین متعدد باعث نمیشه این تبدیل به چند فرد بشه. و ایشون داره به این جهت اشکال میکنه. خب این اشکال ایشون ربطی به کلام محقق اصفهانی پیدا نمیکنه، به کلام محقق خراسانی. آقای آخوند عرض به حضور شما دارن میگن آقا فرد واحد با تعدد عنوان متعدد نمیشه، یک وجود با تعدد مفاهیم تبدیل به چند وجود نمیشه. خب این امر واضح و روشنیه و این دیگه انکار نداره، این یه مطلبی است که قابل بحث نیست، کسی انکارش نکرده تا بخوان جوابشو بدن. بر این اساس سخن محقق اصفهانی مبنی بر این که اگر عناوین متعدده از مرتبه متأخر از ذات اخذ بشوند، این یه وجود دیگری غیر از وجود ذات پیدا میکنه. اینجا تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون، این چه ارتباطی با کلام محقق خراسانی داره؟ مگه آقای محقق خراسانی گفتن که در جایی که عنوان از چیزی متأخر از ذات اخذ می شود، اینجا نه، بازم یک وجوده، بازم دوتا وجود نیست؟ کی محقق خراسانی حرف زده؟ اتفاقا تشبیهی که کرده به مسئله ذات باری تعالی در واقع نظر به اون عناوینی دارد که در مرحله خود ذات قرار دارند و از مرتبه ذات اخذ شدند. عنایت فرمودید، ظاهر اینه. حالا محقق اصفهانی میگه این کلیتش اشکال داره. چرا؟ چون در یه مواردی که این عناوین مبدأش چیزی غیر از ذاته، اونجا
معنون یکی نیست، اونجا وجودات دوتا میشن، یکی خود ذات، یکی اونی که غیر از ذاته و مبدأ واقع شده برای عناوین و مفاهیم دیگه، مثل بیاض مثلا. این چه ربطی به کلام آقای آخوند داره؟ اصلا این موضوع نزاع و دعوا نیست. آقای آخوند اصلا به این یعنی نمیخواد انکار کنه که در مواردی که عناوین از چیزی متأخر از ذات اخذ میشوند، اینجا ما وجود دیگری نداریم، اینجا هم در این حال معنون یکیست، اینجا هم وجود واحده. نه، پس اون چه که ایشون گفته نسبت به اون چه که آقای آخوند فرموده بیگانه محسوب میشه. این دیگه نمیتونه یک اشکالی بر محقق خراسانی باشه. این در رابطه با اشکال محقق اصفهانی به آقای آخوند. اما حالا باید ببینیم اصلا خود این مقدمه سوم صرف نظر از این اشکالی که ایشون کرده، آیا فی نفسه درسته؟ حرف آقای آخوند درسته؟ تشبیهش درسته یا نه؟ عرض به حضور شما این رو، چون میخوام یه چند کلمه ای به مناسبت ایام فاطمیه مطلبی عرض بکنم، اینو میذاریم برای انشاءالله جلسه بعد روز یک شنبه. خب ایام فاطمی است، ما که حالا به مناسبت این ایام، حالا فردا هم که چهارشنبه بود و باید یه روایتی میخوندیم، گاهی هم طول میکشه و ما از این توفیق محروم میشیم که روایتی بخوانیم و خودمون برای خودمون تذکر باشه. برای شما دیگه امروز گفتیم از این فرصت استفاده کنیم. و اون هم یه نکته ایست راجع به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. ببینید در مورد صدیقه طاهره زهرای اطهر سلام الله علیها دو دسته روایات وارد شده که در دسته ای از روایات اطاعت امر او را واجب دانسته، او را مفروضت و طاعه معرفی کرده. عجیبه این که فاطمه زهرا سلام الله علیها مفروض و طاعه هست علی جمیع من خلق الله تعالی. از امام باقر علیه السلام این روایت نقل شده، و لقد کانت علیه السلام مفروضت الطاعه علی جمیع من خلق الله من الجن والانس والطیر والالواح والانبیاء والملائکه. امام باقر علیه السلام می‌فرماید فاطمه زهرا سلام الله علیها مفروضت الطاعه است، اطاعتش واجبه. بر کی؟ علی جمیع من خلق الله، بر همه خلائق خدا اطاعتش واجبه. من الجن والانس والطیر والالواح، این هم اشاره به هدایت تکوینی داره و هم هدایت تشریعی. ول انبیاء و ملائکه، این که برای انبیاء و ملائکه هم مفروض طاعه است. این خیلی عجیبه. فاطمه زهرا که امام نیست، اما مفروضت و طاعه دانسته شده. در یه روایت دیگری پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به امیرالمؤمنین می فرماید یا علی انفذ لما امرت شبهی فاطمه فقط امرتها به اشیاء امر بها جبرائیل. اون روایت اولی حالا در دلائل الامامه صفحه 28، این روایت هم در بهار جلد 22 صفحه 484. پیامبر گرامی اسلام خطاب به فاطمه زهرا سلام الله علیها می فرماید ای علی، هر آنچه که فاطمه تو را بدان امر کرد انفذ، انجام بده، تنفیذ کن، چه این که فقط امر توها به اشیا، امر به ها جبرائیل، چون من چیزهایی را به او امر کردم که جبرائیل به آنها امر کرده. به امیر المؤمنین میگوید اون چه که فاطمه به تو امر میکند اون را انجام بده، چون من به او چیزهایی را امر کردم که جبرائیل به من امر کرده. روایاتی که این مضمون درش باشه کم نیستن. در یکی از نامه های وجود مقدس امام زمان سلام الله علیها این جمله آمده، اینم شنیدید که می فرماید و فی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه، بهار جلد 53 صفحه 180. در دختر رسول خدا برای من یک اسوه نیکو و الگوی نیکویی است. امام زمان سلام الله علیه السلام مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها را به عنوان اسوه و الگوی خودشون معرفی میکنن. خب این یک دسته از روایاته که به هر حال برای فاطمه زهرا مقام اطاعت، یعنی اطاعت کردن دیگران، مقام امر کردن، دستور دادن، اونم جمیع الخلق من الانبیاء والملائکه بیان شد. کسی که الگوی برای امام عصره، وجود مقدس حجت ابن الحسن صلوات الله علیه، خب این قطعا الگوی برای سایر خلائق هست. حالا برای اونهایی که در دایره تکلیف زندگی میکنن الگوس هدایت تشریعی نسبت به اونها داره، نسبت به اونها هر امری بکند در حقیقت این برای هدایت اونها لازم الاجراست. نسبت به سایر خلائق من الجن و الالواح و تیر، حالا اون هم هدایت تکوینیش بحثی نیست، اما این که انبیا، حالا ملائکه هم طبیعتا اطاعت او رو برشون واجبه، اطاعت اون واجبه، یعنی ملائکه هم در عالم تکوین از فیض وجودی فاطمه زهرا وجود پیدا کردند و
به کارهای خودشون مشغولند. از اونجا که انسان کامل و انوار مقدسه نبی مکرم اسلام و اهل بیت او قبل از خلق همه چیز در این عالم موجود بودند و خداوند انوار مقدسه اینها رو خلق کرد، طبیعتاً اینها در مصدر امرند، چه در عالم تکوین چه در عالم تشریع. در عالم تکوین اینها واسطه فیض الهی هستند، در عالم تشریع هم امر و دستور اونها عین امر و دستور خداست که بر بشر لازم اطاعتش. اما نسبت به انبیاء دیگر چی؟ نسبت به انبیاء، اولا این انبیاء منظور غیر نبی مکرم اسلام، چون اون اشرف الخلائق، افضل از او و اکمل از او در عالم وجود نیست. این که انبیاء میگه غیر نبی مکرم اسلام، بعید نیست حتی نسبت به خود امیرالمؤمنین هم این چنین باشه. شخصیت فاطمه زهرا چون از به اصطلاح نور وجود پیامبر و قطعه ای از وجود پیامبر است که پیامبر می فرماید بوی بهشت را من از تو استشمام می کنم، این حتی از نظر جایگاه در عالم خلقت با توجه به این روایات و تصریح پیامبر که آنچه من به تو، آنچه فاطمه به تو امر می کند اون رو انفاذ کن، اجرا کن، چون چیزهایی است که جبرائیل به من گفته و من به او امر کردم، این برای این است که بالاخره وجود مقدس فاطمه زهرا وجودی است که چیزی غیر از خواست و عرض به حضور شما دستور خدا نیست. من البته با تردید میگم که وجودش از وجود مقدس امیرالمؤمنین، میگم این احتمال بالاخره درش هست، اما در مقابل ما عرض به حضور شما باز روایتی داریم که امیرالمؤمنین میگوید که نشد که فاطمه یک جا از دستور من سرپیچی بکنه. میفرماید فوالله لا اقذبتنی ولا اسد لی امرن ولقد کنت انظر الیها فتنکشف عن الهموم والاحزان. اینم بهار جلد 43 صفحه 134. میفرماید والله قسم هیچگاه مرا به خشم نیاورد و هیچگاه از هیچ دستور من سرپیچی نکرد و به گونه ای بود که هرگاه من به او نگاه می کردم غم و غصه و حزن از دل من زدوده می شود. خب ببینید، هم امیرالمؤمنین امر میکنه به فاطمه زهرا، هم فاطمه زهرا طبق اون روایت امری که به علی میکنه این لازم الاجراست، مفروضت الطاعه است. خب این چطور میشه هم امیرالمؤمنین مفروضت الطاعه باشد هم فاطمه زهرا؟ اینجا فاطمه زهرا رو به عنوان یک مطیع محض امیرالمؤمنین معرفی میکنه، اونجا به عنوان یک آمر مطلق در برابر سایر موجودات. فاطمه زهرا هم آمر مطلق است هم مطیع محض است. اونجایی که امیرالمؤمنین
چه در خانه چه در بیرون، به عنوان هم شوهر و به عنوان ولی خدا مطیع محض اوست. اونجایی که او رو به عنوان آمر معرفی می کند، مفروضت و طاعه معرفی می کند، این اشاره به اون سعه وجودی مطلق فاطمه زهرا داره. بله، فاطمه زهرا نسبت به مراتب مادون وجود خودش هم در عالم تکوین هم در عالم تشریع این سیطره رو داره. اگه امام زمان میفرماید فاطمه الگوی منه، برای اینکه فاطمه زهرا ام الائمه است و قطعا درجه وجودی او از همه ائمه معصومین و به طبع از همه انبیاء بالاتره. در عالم وجود جایگاه اون چنینه. وقتی در این جایگاه قرار داره مقربتره، وقتی در این جایگاه قرار داره طبیعتا هم در عالم تکوین و هم در عالم تشریع در یک مکان بالاتری قرار داده. اما همین فاطمه زهرا نسبت به امیرالمؤمنین مطیع محض است، چون امیر المؤمنین شخص سوم و شخص دوم عالم وجوده بعد از پیامبر. میشه یک زن دختر پیامبر این چنین باشه، هم مفروضت و طاعه باشد هم مطیع محض. حالا وقت گذشته، نکاتی بود که دیگه برای بعد. الحمدلله.